بسم الله الرحمن الرحیم. زندگی معنوی، استاد دکتر فعالی، جلسه 28 17 خرداد 94.
بسم الله الرحمن الرحیم. باب دوم منازل درباره توبه بود. طبق رویه به آیات توبه در آغاز باید توجه کرد و نگاهی به مضامین شریف قرآنی داشت. در جلسه پیشین به یکی از آیات توبه پرداختیم، چون اولین تائب روی زمین، اولین آدم و اولین پیامبر. دانستیم که آدم و همسرش بعد از حبوط روی زمین موظف به انجام یک رسالت بزرگی شدند. آن رسالت بزرگ نیست مگر رجوع یا بازگشت و به تعبیر قرآن توبه. آدم رسالتی مهم داشت و آن بازگشت به سمت خداست. از آیه ای که تلاوت شد، بقره 37، و در باب آن را تفصیلی صحبت شد، دانسته شد که خداوند آدم و بنی آدم را تا زمین حبوط داد. البته ریشه آن جرمی بود که خدا آدم مرتکب شد، عصیانی بود که او و همسرش انجام دادند. به تعبیر قرآن، به منس آیات فعصا آدم ربه فغوا. اما مهمترین کاری که و ارزشمندترین فعلی که آدم و فرزندانشان می توانستند انجام دهند و می توانند انجام دهند، توبه است. به بیان خدا آمد تا انسان با انتخاب خودش بازگردد و بالا رود و رجوع کند. پس آمدن اجباری است، اما رفتن به دست انتخاب خود بشر است. توبه به معنی بازگشت بود و بازگشت معنا شد. بازگشت یعنی رفتن به جایی که از پیش آنجا بوده اید، رفتن به سمت مبدع و حرکتی نو و زایش جدید و تولدی دوباره. توبه رجوع است و نوعی تولد نوامین است. آنچه مهم است این است که بدانی مهمتر رسالت بشر روی زمین بازگشت است. انسان آمده است نه برای ماندن، بلکه برای این که بازگرد. در باب اینکه رسالت انسان، جایگاه انسان، قدر و شأن و منزلت آدم روی زمین چیست، بین مکاتب مختلف و دیدگاه‌های متعدد نظرات فراوانی وجود دارد. هر کس سخنی در باب وظیفه انسان و رسالت انسان و تکلیف آدم روی زمین بیان کرده است، شاید ده‌ها مکتب در این باب وجود دارد. ما اصلا در پی بررسی این رسالت و این جایگاه نیستیم. اصلاح بسیار طولانی و مفصله، ما از بحث قرآنی فعلا نمیخوام خارج بشیم. اما قرآن در ارتباط با مباحث توبه با صراحت بیان میکند که رسالت اصلی انسان توبه است، بازگشت است، رجوع است به سمت خالق و صعود است، عروج است و رفعت است. البته از آنجا که خداوند در این جهان هیچ عملی را بدون وسیله انجام نداده است، توبه هم نیازمند یک وسیله است. مهمترین ابزاری که خداوند برای بازگشت آدم فراهم کرد یک فرایندی داشت. نخست آدم و حوا را از یکدیگر جدا نمود و به تعبیر مبتلا به تیه شدند. به تعبیر قرآن در جای دیگر یتیهون فی الارض، تیه یعنی گم کردن، هم دیگر را گم کرد. در روایات زمان این گم کردن 40 آمده، 40 هم عدد مقدس. در جای دیگر آمده است که صبر کوچیکه خدا 40. یک از اسماء خدا صبوره. صبر خدا کوچیک داره، متوسط داره، بزرگ هم داره. شاید بزرگیش به اندازه قیمت کبراست، اما کوچکترین صبر خدا در روایات آمده است که 40. به هر حال خداوند 40 تحمل نمود، صبوری کرد تا اینکه بالاخره زمان وصال این دو فرا رسید. دو نرست در باب زمان وصالش. نقل اول این است که آدم در کوه صفا و حوا در کوه مروه همدیگر را پیدا کرد. و زیر این روایاتی است که بیان می کند از این جهت به کوه مروه گفته ام مروه، چون از ریشه مرعه است. چون حوا در آنجا جایگاه گرفت و آدم را در آنجا پیدا کرد. نقل دیگه هم آمده است که آدم و حوا کنار خانه خدا هم دیگر را پیدا کرد. اگر مکه مشرف شده باشید و مسجد الحرام رفته باشید مستحضرید که بین این دو خیلی فاصله نیست، حدود کمتر از ازام مثلا از دیگه 700 خورده متر. اجماع مرکبش آن است که در حوالی کعبه جایگاه کعبه هم دیگر را پیدا کردن. این مرحله اول تیه یا سرگردانی. مرحله دوم بازگشت آدم و حوا امر به ساختن خانه خداست. میدانید که سازنده کعبه آدم و ابراهیم تجدید بنا کننده است نسازنده. روایات متعددی است در کتاب اسرار ثانی حج با تفصیل بیان کردم. امر به ساختن کعبه توسط خدا بود، نشان دادن جای برپا نمودن کعبه کار خدا بود، نقشه خانه خدا را جبرئیل طراحی کرد، جبرئیل امین معمار خانه خداست. سازنده خانه خدا آدمه، کمککارش حواست، معینش اوست. اگر ما قید عربی حرف بزنیم معینش حواست. من یه سوالی دارم که دارم مطرح کردم که خانه خدا یک چهاردیواری است، بودن بالا، چهاردیواری که نقشه نمیخواد. چرا خداوند به جبرئیل امین هم فرمود که تو معمار خانه خدا باش داستانی دارم؟ و صرف چهار دیواری نیست، داستانهایی دارد. یکی از داستانهایش اینه که چهار دیواری خانه خدا در محاذات بیت المعمور و آن در محاذات عرش خداست و آن در محاذات چهار اسم شریف خداست، اول اول و آخر و ظاهر و باطن، و آن در محاذات اسم جامع خدا اسم شریف الله است. این در محاذات بودن از زمین تا آسمان نقشه میخواد، چون علم و معرفت بالا میخواد. یک از وجوهی است که میتوان در باب نقشه کشیدن و معماری و طراحی خانه خدا توسط جبرئیل امین بیان کرد. آنگاه که خانه خدا بنا شد و این اولین بنای روی زمین، اولین ساختمان زمین خانه خداست. در باب آدم همه چیز اولین هاست و اولین انسان روی زمین از اون اولین پیامبر خدا است، اون اولین عبود کننده روی زمین است، اون اولین کسی است که روی زمین ابتلا به تیه و سرگردانی شد، 40 سال همسرش را گم کرد و او اولین کسی است که اولین بنای زمین را بنا کرد و او اولین کسی است که از زبان جبرئیل امین معماری خانه خدا را فرا گرفت و او اولین کسی است که وحی الهی به او شد تا آخر.
داستان تحول عرض بود.
بله؟
تحول عرض که میگن از زیر کعبه زمین
مربوط به قبل شده، زمین کره کوچکی بوده، آهسته آهسته توسعه پیدا کرده، این توسعه مرکزیت میخواد، مرکزیتش محل خانه خدا. بله؟
کعبه بوده،
جایگاهش بوده، خود کعبه کنم. زمین در آغاز گویه خیلی کوچیکی بود، آهسته آهسته توسعه پیدا کرده، توسعه به صورت مدور، زمین مدوره دیگه، تقریبا کره ایست، یک مرکزی میخواد، مرکز توسعه و وسعت گیری زمین از این جای بوده، آن جایگاهش جایگاه خانه خود دقیقا همانجا هم عمل شد به ساختن چهار دیواری کعبه بیت الله الحرام. کعبه هم گفتن کعبه سه تا وجه داره، یک وجهش این است که کعبه یعنی مربع.
بر اساس همون
که
اول
خانه‌ای که
بنا شد
برای سم آیه سلام الله بیت الله الذي بمكه مبارک.
ولی
معنی
میگن این
الان
کعبه رو سطح اینجوری این سوال کردی من گفتم
میگن مرکز توسعه زمین،
یعنی کعبه مرکز، الان میگن مرکز زمینه دیگه کعبه، الان ولی
الان رو سطح کره
است،
چجوری
میشه مرکز زمین؟
مرکز توسعه زمین.
نه مرکز توسعه هست، ولی الان میگن مرکز زمینه.
زمین دو مرحله داشت. نه مقوم زمین اگر مدارس زیبای قرآنی مثل زمین شناسی قرآنی احکاش که پیدا می شد در مقابل زمین شناسی علوم طبیعی، یه زمین شناسی قرآنی هم می نمیشه. خیلی بحث جالبی داره. خیلی از آیات قرآن به دست می آید که زمین دو مرحله داره. یکی مرحله دحو و یکی مرحله نقص. آنجا که فهمو ثم دحاها، این مرحله دهبه. آنجا که فهمو ننقصها من اطرافها، این مرحله نقص. دهب یعنی توسعه، نقص یعنی کاهش. زمین کوچک بود، آهسته آهسته رو به رشد گذاشت. تا کجا؟ هیچ کس نمیدان. تا نقطه اوجش. توسعه زمین مرکزیتی داشته است. این مرکزیت جایگاه جایگاه خانه خود است. لازم نیست که الان مرکز زمین باشه. توسعه یافتن زمین از مرکزیتی بود، مرکزیت خانه خود است. نه اینکه اون زمان خانه خدا بوده و آدم اونجا را نشون دادن و گفتن اینجا چون مرکزیت توسعه زمین است اینجا را خانه خدا بنا.
توسعه
بگن یه
بوده دیگه،
مگه نه
یه بوی مثلا
ریزی
بوده
شروع کرده، مثلا توسعه پیدا کرده. این توسعه پیدا کرده مرکز شده از کعبه نبوده، از جایگاه
کرده، از جایگاه
شده بعد اون جایگاهشو گفتن خانه خدا درست کن. این چه اشکال داره؟
یعنی این داخل ذره بوده، مرکز دایره داخل دیگه، یه جوری
مرکزش که اون مرکز رو میگیریش. نه اون مرکز رو تو ذهن تو بیاری بیاری.
منظور یک صفحه
مرکز یعنی فرض کنید سطح رو میخوان توسعه بدن. مرکز یعنی چی؟
توسعه از یک جای دیگه،
دایره ماره بگیر. ولی این توسعه از یک محلی، حالا مرکز دیگه از یک محل سطحی شروع میشه. اون محل سطحی کجاست؟
جایگاه
کار.
آخه
الان هم لازم نیست باشه.
الان امروز مجلس دیگه مرکز زمین کعبه است.
بزن
میگه خدا به تسمت اونجا
باشه. خیلی اصابه علمی خیلی قابل اعتنا نیست. فعضا علیهش یه چیز دیگه میگه. خیلی قابل درجه نیست. بزن اونه که تفسیرهای علمی میکنن خیلی باید با احتیاط تفسیر علمی کنن. خیلی احتیاط میخوان. تفسیر قرآن من اساس دستاوردهای علمی به شدت متزلزله. چون تمام دستاوردهای علمی اصلا ویژگیشون ابطال پذیر بودن. به شدت متزلزله. خب زمین دو مرحله داره. زمین شناسی قرآن به ما میگوید زمین دو مرحله داره، توسعه کاهش. به توسعه میگن ده، قرآن به کاهشش میگه نقص. درسته. بعد بحث مفصل تریست که الان زمان بحث شیست. این سوال هم سوال حاشیه‌ای بود. سوال این که همکنون کدام زمان است؟ آیا همکنون زمان توسعه است یا زمان نقص؟ اوج ده کجاست؟ چه زمانی؟ آیا همکنون ما در نیمه دوم زمین شناسی قرآنی هستیم یا اوج بخش اولیم یا اصلا در اواسط بخش اولیم؟ کجا؟ این هم داستان دیگری داره. داستان دیگرش این است که اگر همینک آغاز نقص زمین است، این نقص ها کجا است؟ و خیلی مباحث جالبی هست. من دوستا شاهد به شما نشون بدم. فرشن دو سوال میکنم. سوال اول، آیا قد حیوانات از قدیم تا به امروز رو به کاهش است رو به افزایش؟ آیا قد درختان از قدیم تا به امروز رو به کاهش است یا افزایش؟ آیا قد انسان ها از قدیم تا به امروز رو به کاهش است یا افزایش؟ آیا وسعت خانه ها از قدیم تا به امروز رو به کاهش است یا افزایش؟
کاهش.
چهار تا شواهد داره شما آورد. یعنی سوال کردم فقط. شواهدی از این دست فراوان فراوان است. نشان میدهد همینک زمین در مقطع دوم و این نقص تا زمانی پیش خواهد رفت که نمیدانم.
جمعیت رو به افزایش
بله؟
جمعیت رو به افزایش
جاده ها بوده شو اصلاح کرده توسعه پیدا نکرده امور طبیعی رو میگم نه امور که انسان توش هست میبره به نظر میرسد که قد انسان ها روز به روز در حال کاهش میانگی قد آدمیان روز به روز در حال کاهش یه جمله که یه بار بهتون گفتم آنم بود که به میزانی که تکنولوژی آسوده میشه از قد انسان ها کاسته میشه و از عمر انسان هم کاسته میشه فلسفه هم یک چیزه اونم هزینه است امکانات وسیع هزینه دارند قبلا گفتیم هر چیزی در این جهان هزینه دارند خب خیلی خوشه ادامه آیه پیشین بودیم میخواستیم بیام سراغ آیه الان امروز ولی از کلیم آدم توبه کرد و مهم در رسالتش بازگشت بود که بازگشتش از نوع صعود است و عروج است این نیازمند ابزاری بود ادواتی بود اسبابی بود چون هیچ چیز در این جهان بی سبب محقق نمیشه جهت تمهید و فراهمسازی این وسیله ابتدا الی الوسیله فرایندی لازم بود اولش تیک بعد از عبور دومش امر به ساختن خانه خدا و سوم طواف طواف مهمترین وسیله توبه آدم و این سنت شد بر این اساس میتوان گفت که حج یعنی کعبه و حج یعنی طواف حول محور کعبه و طواف مهمترین جایگزین توبه است شاید فلسفه این که حج بر هر مسلمان یک بار واجب شده است همینه که او یک بار در عمرش با طوافش از گناهانش بکاهد یا آنها را ذوب کند تمام روایاتی که در باب طواف آمده است تقریبا حول محور ذوب گناهان گناهکار کسی است که طواف کند اما هنوز این گونه فکر کند که آمرزیده نشده است مثلا در این دسته آیات فراوان داستان خلقت این است خداوند آدمی آفرید در جنت همسری برای او برگزید تمام امکانات هم به او داد عصیان کرد پیامد طبیعیش به گونه ای بود که جایگاهش دیگر جنت نبود هبوط نصیب او شد حبوط یعنی تنزل تا پایین ترین نقطه وجود یعنی زمین خاکدان طبیعت رسالتی بر او فرض شد این رسالت نیست مگر بازگشت به صورت طولی عمودی صعودی و عروجی و رفعت این نیازمند وسیله ای بود این وسیله نبود مگر کعبه و طواف حول محور کعبه لذا کعبه نیز باید ساخته می شود نزاهج یعنی مسجد الحرام یعنی مکه یعنی کعبه و کعبه و ساخته ان برای طواف آن هم هفت دور که البته هفت هم اولین عدد مقدس نزا بکوشید به طواف بروید مهمترین امید برای توبه، بازگشت، رفعت و رفتن به سمت خدا طواف
روایتی که بره در رابطه با مدن جبرئیل که آدم رو بود قسم بده به اسماء خمسه طیبه و به واسطه یونخون
کلماته رو که اشاره نکنیدیم هفته قبل وقت متمام از کردم توبه وسیله میخواد وسیلهش هم کلماته
الان همتی توبه که هم چیز وسیلهش تواف
بود وسیلهش یعنی اصلا بود حتما تواف بوده و تواف هم بدون توسل به قید عنایت ولایت که ممکن است کلمات دقیقا توسل به اسماء خمس هست همتی بکنه شده برها. پس برای رفتن به سمت خدا مهمترین ابزار مکه است و طواف کعبه، طواف خانه خدا. و البته توسل به اسماء خمسه و هذیل عنایت اهل بیت اسماء الله تعالی علیهم السلام اجمعین. باز بر این نکته تأکید میکنم که مهمترین رسالت انسان روی زمین رفتن است، نه ماندن. انسان باید زندگی کند تا خود را آماده رفتن کند، نه برای چسبیدن و ماندن روی زمین. آیه دوم 118 توبه. چهار گوش عرش و روایاتی که در کتاب هم آمده و کل روایات دیدم، همون اسماء اربعه جامعه خداست، اول و آخر و ظاهر و باطن.
سورهای جوادانویی که کتاب صحر عرششون این روایت را آوردن که سبحان الله و الحمد لله و کدامش گوشه ای از عرش خداست که این هم در محاضات همون قرار گرفته و تو فرمایش شما هم بود روایت ذکر شد.
سیاه. اما آیه دوم توبه 118 با آیه نگاه کنیم. مقدمات آیه در اینجا نیامده، یکی در الان گفتم با بشونید آیه رو. فالمصر متابع علیهم لیتوبو ان الله هو التواب الرحیم.
حبوط حضرت آدم با اون بازگشتش قاعدتا باید آدم از جایی که حبوط میکنه به همون جا
اون رو حقیقت اشاره کردم. مقصد توبه آدم جنت هم بلکه بالاتر، مقصدش خود خود هست، اما تو کجا رسیده ایش کس نمیدونه، فقط خودش میدونه به خود. در تفاصیل با صراحت آمده که مقصد توبه یا رجوع آدم جنت نه بلکه بالاتر. البته فرایند و صعود میتونه دو مراتب باشه، هر کس در حدی صعود خواهد کرد، ولی مقصد صعود آدم جنت نه بالاتر.
الله زمین
الله بوده، بله
به حسب ظاهر رو زمین بوده،
بله همه انبیاء رو زمین، همه اولیاء رو زمین، همه بدهام رو زمین. افت انسان به روحش به جسمش کنه
ولی تو جنت جسم میشه.
چی؟
بهشتی که بوده جسم
میشه، خمس نزول بوده، بله کاربر و نزولیش هم بوده، از اثر وضعی اسیانش در بدنی ظاهر شد.
جنت جنت معبود نبوده؟
اصلا جنت دو نوع، اولا گفتیم نام اگه جنت اول اگه جنت آخر، اون جنت آخر که قسیم ناره اون جنت اول نیست، جنت موعود نبوده، باقی بوده. حالا کجا بوده در کدوم مرحله از آدم بوده معلوم است. ثم تاب علیهم لیتوبو ان الله هو التواب الرحیم. در این آیه هم نکات عدیده ایست که من به یکی دو نکته عمدهش در باب توبه اشاره خواهم. نکته اول تاب علیهم فاعلش خداست، لیتوبو فاعلش تائبین آدمیان، تواب هم که به دنبال آن آمده نام شریف خداست. نکته اول با توجه به این جمله بود که الان گفتم، از این آیه یک نکته لطیف و ظریفی به دست می آید و آن این که اول خدا توبه می کند، سپس آدمیان تائب می شند، سپس مجدد خدا توبه می کند. به بیانی توبه هر تائبی، توبه هر انسانی میان دو توبه خداست، توبه ای از پیش و توبه ای از پس. توبه اول از سوی خداست، خدا هم تائب است و علت توبه انسان توبه خداست، توضیح این که توبه به معنی رجوعه. توبه اول که از خداست، رجوعی از سوی خدا به سمت انسان تائب. توبه اول رجوع نخستین است از خدا به سمت انسان گناهکار عاصی. توبه دوم از انسان تائبه، رجوعی است از انسان عاصی از عصیانش به سمت خدا. و توبه سوم مجدد از سوی خداست، رجوعی از او از پس توبه انسان به سمت انسان تائب. و این بیان دیگه هست کنم، توبه یعنی رجوع. هر رجوعی از انسان میان دو رجوع خداست، رجوعی از پیش و رجوعی از بعد. مهم این هست که بدانیم رجوع اول، توبه اول از خدا است. اگر خدا دو رجوع به انسان دارد، رجوعش به دو گونه است، رجوع اول، رجوع دوم. توبه اول یا رجوع نخستین به رحمته، و توبه سوم یا رجوع دوم خدا به قبوله. روشندر از کنم، نخست این خداست که حرکت را آغاز میکنند، او میآید تا انسان را ببرد. آمدنش و رجوع اولش به رحمت است. خداوند از سر رحمت اگر در انسانی استعداد ببیند به او عنایتی میکند، نظر لطفی میکند. این نظر لطف توبه خداست. و محال از خداوند به انسانی نظری کند در او تحول ایجاد نشود، امکان ندارد. این تحول همان توبه انسان عاصی است، انسان گناهکار است. انسان عاصی تائب می شود، یعنی رجوع می کند، باز می گردد از معاصیش به سمت مبدأ. اگر انسان عاصی از عصیانش به سمت خدا بازگشت و تائب شد، این دو حالت داره، یا خداوند میتواند قبول کند، میتواند قبول نکند. اما خداوندی که حرکت نخستین را آغاز نمود، محال است قبول نکند. قبولش باز نظر لطف است. قبول دوم با عنوان توبه دوم بیان شده. نمیدونم روشن بود یا نه. روشن در از کنم، زیر تابع علی یا بالای تابع علی بنویسید رجوع به لطف. لیتوبو، رجوع از عصیان پرانتز مخالفت بسته به سمت خدا. تواب یعنی رجوع به قبول. داستان از این قرار است، نخست خدا به انسانی نگاه می کند، نظر می کند از سر لطفش و عنایتش. این نظر حاصلی دارد، حاصلش یک حالت است، آن حالت نامش توبه است. این حس توبه و بازگشت از معاصی و مخالفت ها و گناهان به سمت خدا در انسان ایجاد می شود. در مباحث آتی خواهیم گفت که توبه تنها یک حس است. آنگاه که انسان به سمت خدا بازگشت یعنی تائب شد، خدا توبه اشرا می پذیرد و این قبول و پذیرش نوعی رجوع مجدد است. پس می توان گفت توبه هر تائبی، توبه هر بشر گناهکاری محفوف از میانه توبتین، توبت من الانسان محفوفتان بین توبتین من الله. رجوع هر انسانی به سمت خدا میان دو رجوع خدا، رجوعی از پیش و رجوعی از پس، رجوع پیشینی و رجوع پسینی. میان این دو رجوع، رجوع انسان صورت می‌گیرد. خدا روشندر از کنم. هر انسانی که نگاهی به خدا می کند، نخست خداوند به اون نگاه کرده است تا نگاهش را به سمت خود جلب کند، و بعد از آن که نگاهی به سمت خدا کرد، خداوند نگاهش را می نگرد و نگاهش را می پذیرد. پس هر رجوع به خدا، هر نگاهی به خدا، هر توجهی به او، هر ذکری به او و هر مراجعه انسان به خدا، هر گونه که باشد، محفوف از میان دو مراجعه: مراجعه رجوعی از پیش از سر لطف و عنایت و نظر، و رجوعی از پس از سر قبول و پذیرش. بذار روشندن از کنم. پایان چیست؟ قبول. اگر خداوند در انسان، در انسانی سر سودان استعداد ببیند، خودش حرکت را آغاز میکند. روشندن بگویم، خداوند میخواهد که ببخشد. بهانه ای خودش فراهم میکند. آن بهانه چیست؟ آن بهانه چیست؟ کاری میکند که شما توبه کنید و از این طریق فکر کنید کاری کرده ای شما را قبول کرده اند. اما همان حس برای اینکه کاری کنید، همان حس فعل را خودشان به شما میدهند. یعنی نخست به شما احساسش را میدهند تا به او نظر کنید و شما را بپذیرند. هرگاه بخواهند شما را بپذیرند، داستانش را از اول خودشان آغاز میکنند. اما خدا نکند که نخواهند شما را بپذیرند، آنجا هم داستانش را خودشان آغاز میکنند، کاری میکنند که کل ذکر خدا را فراموش کنید. فانساهم ذکر الله، کاری میکنند با وسائلش که یاد او را فراموش کنید. از آنجا که بخواهند صوت شما را گوش دهند، نگاه شما را ببینند و به شما توجه و قبول و پذیرش داشته باشند، مقدمات را خودشان فراهم میکنند. البته هیچ نظری بدون سبب نیست، سببش را خود شما فراهم کرده اید با عملتان. پس اگر شخصی از پیش عملی که آن عمل موجب می شود که خداوند به آنها توبه اول کند، تا شما تائب از معاصی بشوید، تا خداوند با توبه نهایی و توبه دومین حس شما، حالت شما، توبه شما را پذیرا باشد و به شما بگوید آمدید قبول. تواب یعنی آمدید قبول، قبول باشد. خداوند به شما میگوید قبول باشد نسبت به رجوع شما. پس اگر بخواهند شما را بپذیرند، مقدمات آن را هم خودشان فراهم میکنند. از اول میخواستند شما را بپذیرند، کاری کردند درون شما حسی و توبه ای فراهم شود تا بهانه ای شود برای پذیرش، تا شما انسانها فکر کنید کاری کرده اید پذیرفتند. شاید خیلی نیاز هم به کار شما نبود، ولی چون در این جهان سنت خدا این گونه است که هیچ چیز بی سبب حاصل نمی شود، خودشان برای پذیرش نهایی سببی فراهم کردند. به تعبیر خداوند برای انسان قابل و مستعد سبب سازی می کند. سبب سازی چگونه است؟ کاری میکند تائب شوید، تا این سببی شود برای پذیرش و قبول رجوع شما.
یه بار دیگه اینو فرموده بودیم مطلب رو، امروزم به چند بیان فرمودید و تلاشتون در تسهیل مطلب بود، اما یه نقطه کور این قضیه داره. اون هم اینه که ما
اهمیت عین الله ترا
خب دیگه دو
من کار نفی ها دیگه اما خودم یه تعبیری کردید که این آیه رو میتنه.
خب حالا آخر چاره هم نیست، باید بیان بیان کنیم تا بینا شد دیگه. قالل محشر نمی اما آراد کن تو بستی با این نقطه کورش اینه که برای اینکه ما توبه کنیم قرار شد خدا رو ما نگاه کنه. خب برای اینکه خدا رو ما نگاه کنیم ما باید کار قبلش کرده باشیم دیگه، باید
قبلش شعر کرد.
بعد خود فرمود دیگه پس تسلسل میشه که
چرا؟
چون توجه خدا به عمل خوب ماست، عمل خوب ما هم که اجرایی متوجه به توجه خدا، یعنی من اینکه من توبه کنم خدا باید به نگاه کنه.
پس از این قرار شما کار خوبی انجام میده، گرچه این کار خوب یک نظر خوب باشه، یک فکر خوب باشه، صبر کنید، مهمترین کار خوب فکر خوب، این بخش این برشیم کار خوب موجب توبه اول میشه، اون موجب توبه شما میشه، اونم موجب توبه یه.
من کار خوب بکنم که دیگه توبه خدا رو نمیخواد دیگه، اگه کار بد بکنم خدا باید توبه
چی؟
اگه من کار بدی کردم خدا باید توبه کنه تا من توبه کنم تا خدا قبول کنه.
اون داستانش رو قبلا گفتیم، شما روزی 1000 عمل انجام بدید 999 تاش خرابه، ممکنه 5 تاش خوب باشه، به برکت یکی از اونها ممکنه اتفاقات بیفته.
خدا
شما از 995 اسیان تا این میشه به برکت یک عمل خوب. یه حدیثی با خوندیم، اگر انسانی در کل رسول خدا هست، اگر انسانی در کل زندگیش تمام اعمالش خراب باشد فقط یک عملش خوب باشد، اتون حدیث میگه خالصانه باشه، خداوند به برکت اون عمل خوب کل سیئاتش را از باب اصل تبدیل تبدیل به حسنات میکنه به برکت یک عمل. من به هر تسلسلی اشکال داره، دورم انواع داره، فقط یک دور و یک تسلسل محاله، بقیه انواع تسلسل ها و دورها که مونجا هست مسرحه
دیگه.
بله؟
توضیح
نفعی مسرحه؟ به هم به آقای منطقی کجاش مسرحه؟ اصلا دور مسرحه این چی؟
همون گفتم توضیح نفعی
استاد
اینجا توبه انسان
که مورد پذیرش واقع نمیشه، این خداوند اول چیز نکرد، اول خداوند اینجوری بشه بعد انسان توبه کرده و
توبهش مورد واقع نبود نشون میده، اینکه
نه اصلا
چی؟
بعضی وقتا
میگم
معلوم
شما
توبه شما مثلا
کاش که این
جمله رو
هیچ وقت نمیگفتی که میگن قرآن چی میگه؟
قرآن
چی میگه؟
مثلا
قرآن میگه هر کس صاحب شد پذیرفته است، ما توبه نپذیرفته نداریم. نقطه بعدی که میخواستیم بگیم همین بود.
حالا یه جمله از حضرت امام که برای طلبه‌ای که
کدوم امام؟
حضرت سعید نور رو باید
آدرس بدیم، زنده گوش میدن سخنرانی سخنرانیشون گفتن که طلبه‌ای که کار بد بکنه و مثلا اسلام چه قابلی اسلام سازی کنه اون معلوم نیست که باش مورد پذیرش واقع بشه، چرا؟ چون خسارتی که وارد کرده اون کاری هم کرده ضربه بیدیم زده بایی مشخص حتی توبه هم کنه مشخص نیست که باش مورد چی بشه.
این جمله خیلی جمله جالبیه، خوب شد این جمله گفت. موضوع این جمله کیه؟ آدم های که خیابه نیستن که شما هستی دیگه. خیلی جمعه شده خدا رحمت
شکر.
خب این نقطه اول اصلا
بحث توبه
اولی ادامه هم بحث هدایت ضرورت این نقطه اول ادامه بود. نقطه اول چی بود؟ توبه از انسان میانه دو توبه خداست. این داستان در قرآن موارد مشابه دیگری هم دارد، فکر کنم یک نمونهش قبلا گفته بودیم، من دو نمونه میگم میشه گفتم بگید دیگه خیلی تکرار نکن. این داستان در باب دعا هم تکرار میشه، دو آیه در باب دعاست که داره هم می‌نویسیم اون تا یه شکل خاصی می‌نویسیم تا ببینیم ماجرا در باب دعا هم همانند ماجرا در باب توبه است. آیه اول جایی فرمود ادعونی استجب لکم، این آیه با صراحت میگوید دعا قطعا به اجابت میرسد. ما اصلا بحث نمیخوام بکنیم دعا یعنی چی، شرایطش چی، این کار با مساله. آیه دوم است، این آیه اون که من میگم از سمت راست شروع کنیم، سمت راست راست عجیب و دعوت دعا الا دعان، دعان را زیر ادعونی بنویسید. عجیب و دعوت الداعی الا دعان. در آیه اول، اول دعاست سپس اجابت. در آیه دوم، اول اجابت است سپس دعا. این دو آیه و آیات مشابه هم به ما نشان می‌دهد که دعا هم محفوف است میان اجابتین، اجابتی از پیش، اجابتی از پس. اجابتی از پیش رجوع نخستین خداست و اجابتی از پس رجوع دوم خداست. اجابت هم رجوع است، رجوع هم توبه است. به تعبیر نخست خدا مجیب است، سپس شما دایی. نخست او شما را خوانده است تا شما او را بخوانید، و آنگاه که خواندید خواندن شما را گوش داد و قبول کرد. در باب دعا هم داستان این گونه است که حرکت آغازش از اوست. و بیان دیگر، اما بیانی که در باب توبه داشت، او میخواست شما را بپذیرد، بهانه ای در شما، در وجود شما گذاشت. آن بهانه چیست؟ دعا. کاری کرد که بخواهید، بخوانید، خواسته ای داشته باشید. دعا یعنی عرضه خواسته به خدا. کاری کرد خواسته ای داشته باشید، کاری کرد نیازتان برجسته باشد، برجسته بشود، بالا بیاید، بلند شود، پیش چشم شما قرار گیرد، آن نیاز را به شدت احساسش کند. انسان سراسر نیازه، ولی گاهی یک نیازش بلند میشه، برجسته میشه. هرگاه نیازش برجسته شد، کاملا احساس گشت، انسان نیازش را، خواستش را نزد خدا عرض خواهد کرد. و این یعنی دعا در یک تلقی امر بلند، گرچه دعا تلقی های دیگر هم دارد. پس از اول میخواستن شما را قبول کنند و پذیرا شوند، میخواستن پذیراییتان کنند. گویا خداوند میزبان است و انسان دایی میهمان. گویا خداوند میزبان است و انسان تائب میهمان. نخست میهمان را دعوت کرده، محال از خداوند میهمانی را دعوت کند سفرهش را از پیش آماده نکرده باشد. سفره میگستراند، دعوت میکند، سفرهش مزین است و انواع خوراکی ها و نوشیدنی های مبارک. دعوت نخستین او در آیه پیشین و تابع علیه آمد، در اینجا با تعبیر عجیب آمد. پس از اول بنا بود که شما را در فلان لحظه پذیرا شوند، بپذیرند و پذیرایی کنند. بهانه ای در وجود شما کاشتند و گذاشتند، آن بهانه بر اساس آیه دوم دعا. دعا یعنی عرضه خواسته ای به محضر خدا، و خواسته یعنی یک نیاز. درسته؟ از توبه میان دو توبه خداست و دعا میان دو اجابت خداست. کجا قرآنی که میگوید دعا از پیش اجابت شده است، و کجا کسانی که میگویند دعا شرایطی دارد، شاید که قبول نشود، اجابت نشود. چقدر میان این دو فاصله است، و چقدر نگاه دوم نگاه خسیسانه و بشری و گنجیشگواره به خداست. نگاه گنجیشگواره به خداست.
مطلق این آیه درسته؟
بله.
این دعایی که من فهمید مطلقه،
الان همین جمله هم جواب شما بود.
خب شما فهمید که قابلیت باید باشه، مستعد باشه انسانی تا خدا رو رجوع بکنه.
خب
حالا که این دعایی که فرمودید نیاز قابل رو در حقیقت خدای تعالی لحاظ نگرده، به صورت مطلق ذکر کرده.
متوجه نمیشه اصلا اول اجابه سپس سوال و بعد از اجابت قطعی
رو من ببینم این نیاز قابل باید مخصوص بعضی از انسان هست یا همه انسان رو دارن.
کندش اینه که محال از انسان دعا کند اجابت نشد.
از مطلق
باید از پیش اجابت شده است. از اول بنا بود که اجابت بشه. اگر بنا بود اجابت نشود، شخص دعا کننده دعا نمی‌کند. دعایش بی فلسفه بود. فلسفه این که انسان دعا کند این است که می‌خواهند اجابت را، می‌خوان چیزی بهش بده. اگر دعا کن بهت بده، توجه کن بهت بده. شاید که خیلی نیازم به توجه نداشت. می‌دونی چرا؟ آیه اول سوره ده چه؟ یعنی چی؟ یعنی آن زمان که نبودی به فکر شما بودی، آن زمان که نبودی کاری کردیم که بیایید، مگر بودید که دعا کنید که بیایید. کسی که دعا نکرده شما را آورد سنوخته. نموره دیگر
اون که دعا نمیتونه بکنه
چی؟
اون که دعا نمیتونه
بکنه اجازه نمیتونه. یعنی خیلی وقتا میگه حرام دعا کنی یه صدا پیدا نمیتونه. حتی خود حرام رفتنش داستان داره، حس دعا پیدا نکردنش هم داستان داره. خیلی وقتا میخوایی دعا کنی به لحظه فراموش میکنی، میگی چیکار خواستم بکنم؟ آها برم فلان چیز رو بنویسم. کلا از ذهنت میره. اجازه نمیده. اجازه ندن نمیشه، اجازه بدن نمیشه. نتیجهش این است که محال است انسان دعا کند به هر معنا نشد، امکان نداره. از خداوندی خدا دوره. کسی که سر سوزن به اندازه یک دهم قطر یک مو خدا را بشناسد شک نخواهد. محال است انسان دعا کند اجابت نشد. این هم آیه اش. حالا غیر از این آیه آتاکم من کل ما سألتموه، یادتون این جمله را بارها گفتید و بارها نپذیرفتید؟ دودش به چشم خودت. و آن جمله این که محال است انسان چیزی بخواهد خدا نده. خدا نشسته است به انتظار انسان بخواهد به او خواهد داد. خوب و بدش با خدا است. امکان خیرن فخیرا و امکان شرن فشرا. کلن نمد ها اولائه و ها اولائه. بخواهید دزدی کنید سر پیش مقدماتش هم فراهم میشه. بخواهید کمک کنید سر پیش مقدماتش هم فراهم میشه. آسان رو
بشید.
این سوال از خدا از من نیست. تو خدا مجیبه. بعد از او بپرسید چه جور اجابت میکنه. من طلب این سوال نیست.
یه بار ما اصلا گفتیم فرمودید اینا توجیهات طلبگی شما آخونده اینا القا میکنید به مردم. گفتیم اجابت درجاتی داره. اینا فرمورده از روایاته. بعضی ها حالا حقشون نیست بهترش رو میخوام بدن. ما که قیامت بدن.
اینا خوبه. نه همین دنیا قیامت.
افضل و مصلحتن.
اینا خوبه. مثلا توجیه داره. توجیه یعنی تبیین داره. شاید زمان تمرین تبیین هاشو براتون گفتم، ولی اصل کلی این است که هیچ دعایی بی اجابت نیست. دعا یعنی خواسته، خواسته یعنی ذهن، یعنی فکر. شما فکر کنید دعا کرد، محال بهت نده. البته اکثر فکرهای ما بده. از اجابت بزید خیلی بازش نکن.
اولی این همین گفته بشه، چون شما قاعدت هر چی اینجا گفته بشه بیرون گفتنش بیرون برای مردم هم اشکال نداره. شما داره قاعده های کلی رو بگیم. به بحث این که این رو ما بگیم، اولی چیز همینه که ما خواستیم نشد. حالا چی خواستیم؟ اگه مثلا فکر بر بالاخره مال و مرسل خوب زیارت گشایش رس روزی نشد، بعد ما اون توجهات بگیم یا نگیم؟ یه از خواهد
بگه چش خواهد شما هر چی به نظرتون درسته همونو بگید.
نه خب ما می‌بینیم آیا نظرم درسته. آقا یه بار فهمیدید اینا رو من نمی‌فهمم توجهات طلبگیه.
خب آقا من نمی‌فهمم. حالا اون داستان دیگه‌ای داره ممکنه من نفهمم چون من نفهمم. ولی اونی که معتقد درسته موظفید بگید. هم اگه شک دارید نگید.
آقا شما شک دارید.
بیشتر چیزهایی که میگید خودتون قبول ندارید. اول معترض به خدا خود شماید. اول گلمنده از خدا خود شما. همون سوالی که میگردتون میکنند بارها تو ذهن خودتون اومده، جواب براش نداری.
هم توجهات ما میگردیم
همون دیگه. پس یقین نداری. اگه یقین داری برو هم اگه یقین نداریم یه صداقتی من قبول ندارم برای شما میگم که کار نشد اونو من بر کنن هرچی یقین دارید درسته بگید کچه غلط نمیشه نه تفعل اون یه هرچی دیگه است هرچی یقین دارید درسته من عملا نگفتم عملا که داستان شما هست اون که اصلا داستان نگفتم هرچی عمل می کنید گفتم هرچی یقین دارید درسته اونو بگید هرچی شک دارید یا یقین ندارید بگید اگر گفتید به تک تک گفته هاتون معاقضتون اگر یقین داشتید چرا گفتید ممکنه یقین نداشته باشید ولی درست باشه ولی چون یقین نداری نمیتونی بگی یا عرض ایک ممکنه یقین داشته باشه ولی غلط باشه همونو موظفی بگی گرچه غلط باشه اگر رسائل رسونده باشید فلسفه شون در رسائل منون شیخ انصاری گفته انسان موظف به ظواهر یادتون هست؟ بس مفصل در رسائل داره بس این خوبی هست اونو که یقین دارید بگی یقین ها یعنی خودتون در واقع اون شک ندارید
یقین شخصی رو فهم کنید
بله؟
یقین شخصی رو فهم
کنید یقین شخصی
چون برای خودش حجت میشه اما برای مردمی حجت نیست که بخواد برای مردم
اون داستان جدا است گفتن نگفتنش من نمیدونم گفتن لااقل چیزی که میخواید دیگه خودتون بهش رسیده باشید اگه نرسیدید به خودتون تو شک دارید حق ندارید بگید حالا برید تبریک حالا بید محرمت رو تبدیل کنم
اونو ما سواستان هم گفتید نه این چه
بله
قرار دادم
خیلی داستان مهمه و خیلی داستان حساسه من نگفتم عمل قبلا گفته بودم مثلا عالم در قرآن به کسی میگن که به دارتم عامل باشه اونو من ارزا کردم ولی عملتون هرچی باشه با خودت ولی نقطه دیگر یقینه به گفته هست اونی که بهش رسیدی و مطمئنی درسته اونو برو بکن نرسیدی هم نداری بکن آیا در باب دعا خودتو شک و شبه نداری؟ اولی معترض اولی گلمنده به خدا خود شما نیستی؟ همچنان که گفتی ندیف کردی خودت هم میخواستی خیلیش نشد یا شکل دیگه میخواستی شده اونوی دیگه شد این سوال خودت هم داری؟ اصلا اکثرا اینجوری هم اکثرا اونجوری که هستن خودشون من نشون نمیدن
اینجوری
هستن
نیستن
اکثرا اونجوری که هستن نیستن اونجوری که نیستن هستن اکثرا اینجوری هم به تعبیری آدم ها کراوات میزنن میان بیرون حالا به تعبیر بنده تاهری میزازن خدا هم میدونه تو ذهنشون چه خبر خدا هم و خدا هم میدونه تو خونه هاشون چه خبر بگذاریم نقطه دوم آن یک نمونه دیگه هم داشت نقطه اول چی بود؟ توبه میان دو توبه خداست گفتیم دو تا مشابه مشابه های متعدد در قرآن داره دو تا مشابهش رو میخوام بگیم مشابه اول چی بود؟ دعا هم میان دو اجابت خداست مشابه دومش هنوز تو نقطه اولی ما مشابه دومش انسان متقی میان دو هدایت خداست این از کجا میگیم؟ از آیات اول سوره بقره فرمود بسم الله الرحمن الرحیم الف لام میم ذلک الکتاب لا ریب فیه در آن کتاب شکی نیست ریبی نیست تا اینجا بمانه شاهد اینجاست هدن للمتقین اینو بنویسید هدن للمتقین سوال میشه اهل تقوا کیانه پنج تا ویژگی براشون میگه توی یک جلسه مفصل این ویژگی‌های پنجگانه رو گفتم و تقلیل هم دادیم و بحثای جالبی رو پیش کشیدیم اما در سه چهار آیه بعد اونجا که میخواد جمع بندی بخش اول انسان‌ها رو بکنه مثلا آیه 5 آیه 6 میگه اولئک علی هدن من ربهم پس جایی فرمود هدن للمتقین و در پایان فرمود اولئک علی هدن من ربهم مشخص است که مرجع ضمیر اولئک متقین در اینجا یک سوال جالب مطرح میشه اون سوال جالب هم اینه هدن للمتقین فاعلش کیست؟ کتاب است در آیه پایانی هدن فاعلش کیست؟ رب است یعنی خدا سوال اینه، بالاخره اهل تقوا از طریق کتاب هدایت می شود یا از طریق رب خدا؟ جوابش این است، هر دو، ولی به دو شکل. شکل اول، شکل دوم. شکل اول این است، انسان با تقوا از جایی شروع می کند تا به تقوا برسد. آنجا که شروع می کند تا به تقوا برسد، هنوز متقی نشده است. چرا؟ چون فرضیده میگیم شروع کرده از تا برسد، از قبل رسیدن که ندارد. انسان با تقوا برای شروع تا به تقوا برسد نیازمند هدایت است. این هدایت اول است. هادی در این هدایت نخستین رب است. از آیه آخر به دست می آید، اولائک علی هدن من ربهم. اولائک علی هدن من ربهم معنایش این است، اهل تقوا برای شروع تا به تقوا برسند خداوند هادی آنهاست. پس آدمیان برای شروع تا نیل به تقوا نیازمند هادی هستند. این هادی نیست مگر رب. ربشان آنها را به نهری سوق می‌دهند تا آهسته آهسته به وصف تقوا برسند و متقی شوند و با تقوا گردند. آیا اسم هدایت تکوینی شنیدید؟ بله، این هم. آیا اسم هدایت فطری شنیدید؟ این هم. فأقم وجهک للدین حنیفا فطرت الله التی فطر الناس علیها. این همان اولائک علی هدن من ربهم. ریشه هدایت ربوبی بر حسب ربوبیت تکمینی در درون انسان است و آن فطرت است. از اولائک علی هدن من ربهم ریشه در فطرت انسان است و همان هدایت فطری و هدایت تکمینی است که رب بر حسب ربوبیت تکمینی در درون هر انسان تعبیه نموده است. متوجه میشه چی میگه؟ یه سیبت برای بقیه هم بگیر. همه آنگاه که انسان به تقوا رسید، خداوند امر هدایت او را به کتابش ما می‌نهد، خودن للمتقین. پس متقین دو حالت و دو وضعیت دارن، قبل از تقوا و بعد از تقوا. قبل از تقوا مقتدی هم به هدایتی از ربشان و این همان فطرت است. بعد از تقوایشان مقتدی هم به هدایتی از سوی کتاب. از آدمیان قبل از خوب شدن مقتدی به هدایت من رب، و بعد از خوب شدن مقتدی به هدایتی از کتاب. و لا یزید الظالمین البته در آغاز کتاب را خداوند هادی اهل تقوا بیان نمود، ولی کتاب متمم و مکملی هم دارد که آن اطاعت است. پس انسان‌ها قبل از خوب شدن و با تقوا شدن و مؤمن گشتن مقتدی به هدایتی از رب و بعد از آن مقتدی به هدایتی از کتاب و مکملش و متممش، یعنی اطاعت بر اساس حدیث سبلین. به بیان دیگر، هادی اسم خداست و هدایتگر فقط خداست. اما این اسم خدا دو مظهر تام دارد، یکی به صورت متن که آن کتاب است، دیگری به شکل یک عنصر انسانی که آن ولی است یا اعتراض است، نبی یا سبلی است علیه السلام اجمعین. و این دو متمم و مکمل یک دیگرند تا حتی یرد علی الحمص. حاصلا توبه انسان میان دو توبه خداست، دعای انسان میان دو اجابت خداست، و تقوا خوب بودن میان دو هدایت خداست. حاصلا خداوند از اول میخواست به انسان عطا کند، بهانه ای در وجود انسان گذاشت. ما تا اینجا سه بهانه را گفتیم: بهانه اول توبه، بهانه دوم خواستن دعا، بهانه سوم عمل خوب، عمل صالح به ملاک تقوا است. تا به انسان هرچه بیشتر و بیشتر و بیشتر عطا کند و ببخشد و نام رحمانیتش بیشتر در صحنه گیتی بدرخشد. اون جز رحمان نام دیگری ندارد و تمام اسماء اشهدین اسم رحمان است. اسم رحمان جامع ترین اسم خداست بعد از اسم شریف الله. بخشندگیش پایان ناپذیر است، بیکران است، قابل وصف نیست، و بخشندگیش فقط در انتظار یک بهانه است. آن بهانه را خود انسان با یک نیت، با یک فکر، با یک عمل ساده و کوچک میتواند فراهم کند، حتی با یک نگاه و حتی با یک عدم نگاه، نگاه به خوبی و عدم نگاه به بدی. روشنه؟
خب از تو بر از خوب باید عمل خوب انجام بدیم. هر وقت خطایی سرزد بریم سراغ بخشش، نه قبلش باید عمل خوب داشت رو بسن که اون موقع قبلی هم به گناه خدا میگیرم.
سوالی نیست؟
بسن سوالی نم صدر این آیت وقتی اگر نگام کنن
من یه سوالی کنم، نه سوال شما بکنم. سوال نیست، پیشنهاد. حتی پیشنهاد هم منظورم تعریض نیست، هم خواهم کمکتون کنم. پیشنهاد من این هست که سعی کنید روی کرد سوالات رو فهم باشه. حتی جواب ندیم دارم من کسی که سوال بره نیتش این باشه یه چیزی از قرآن بفهم، نیتش مراع مجادله نباشه، نیتتون فهم عمیق یک مفهوم قرآنی باشه. و اگر فهمیدید قبول کن. حالا هر کس آدم رو بکن
قربت همین به ما که برنده که یک در ساعت فهمیدید که هیچ کاری نداشت میخواد، یعنی یک کاری خوبی کرده باشه قدش خداوند لطف میکنه. این آیه اصلا خیلی اوضای فضایی که بندگان خدا میخواستم توبه کنند و زمین رو ما برمیگرده خیلی خفتبار و خیلی مثلا از اون هم دست کشیده و همین سرز این آیه که میگه سه نفر از جنگ سرباز زده بودند و رایی و بیابون شدند و اینا، تو اینجا آدم میبینی که اینا از گناه هم دست کشیدن، بعد که دنیا براشون تنگ شده بعدش خدا میگه که ثمت آوت، بعد که فهمیدن که پناهی جز خدا دارن ندارن، همه این اتفاقی که افتاد بعد میگه سمت را برد.
خب
از این آدم میفهمی که یعنی اول خود اینها اقدام کرده، یعنی خود اینها پشیمون شدن، خود اینها دست از گناه برداشتن، خود اینها فهمیدن که مرجعی جز خدا ندارن، بعد آخر.
حالا کل آیه را بخونیم، ولی اینم آیه است دیگه، اینکه از جیبه من در نیمه دیرم آیه هستی. این آیه میگه چی؟ میگه اول توبه خدا، سپس توبه بنده، سپس توبه خدا. این هم زیل همون آیه هستی. این زیل کل آیه را تفسیر
میکنه.
میگه این زیل کل آیه را تفسیر میکنه. یه بحثی هست که اسماء زیل آیات مفسر کل آیه هست. حالا یه قاعده تفسیریه. خب کل مطالبی گفتیم، نقطه اول، نقطه اول این بود که توبه انسان میان دو توبه خداست. دو تا نمونه از قرآن آوردیم مشابه، تا چه نمونه های بیشمار دیگری هم دارند. نقطه دوم، آنجا که توبه از خداست افرادی، اما اونجا که توبه از انسان است جمع است، یتوبو آیه بعدی هم که هنوز نخوندیم نگاه کنید، فاستغفروا ثم توبوا، آیه بعد هم نگاه کنید، توبوا الی الله ایها المؤمنون. همه جمع نشان آن است که خدا را جمعیت، یعنی الله مع الجماعه، درست. ما هم یه نقطه بسیار ظریف بهتون بگم. اون نقطه اینه، روح کلی قرآن، این نقطه روشناسی ها، روح کلی قرآن به ما میگوید خداوند چندان مایل نیست با فرد سخن بگوید مگر استثناء. خداوند بیشتر مایل است با جمع تخاطب کنه، لذا معمولا در باب انسان ها جمع می آورد، یا با استفاده از ادات جمع، متقین، مؤمنون، توبو، لیتوبو، یا با استفاده از واجه های اسم جمع مثل قرآ، مثل امت، مثل واجه های دیگه. این روح حاکم بر قرآن خداوند در آیاتش نشان داده است که چندان مایل نیست با فرد تخاطب کنه، بوده ولی استثناء، هم جانب بدها هم جانب خوبها. جانب خوبها مثل تخاطب خدا با موسی، عیسی، آدم و نوح و نبی خاتم صلوات الله و سلام علیهم اجمعین، اما استثناء. و جانب بدها هم نمونه هایی داره، مثل تبت یدا ابی لهب و تب، انه فکر و قدر فقتل کیف قدر، اینا استثناست. اما اکثر تخاطب های قرآن با جمعیتی و گروهی از انسان هاست. اول قرآن هم گفته هدن للمتقین الذین 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 تا آخر. با این مقدمه این جمله رو گوش بدید، اگر شما یا هر کسی دیگری بخواهد مخاطب خدا بشود به نحو مثبت، باید خودش را عضو یک مجموعه کند و این مجموعه ها در قرآن متعدده. اولین مجموعه ای که قرآن معرفی می‌کند مجموعه المتقین است. اگر انسان عضو این مجموعه بشود مخاطب خدا خواهد شد و خدا با او به عنوان عضوی از یک جمع و یک گروه سخن گفته است. در آن لحظه شما می توانید خود را مخاطب خدا بدانید و خود را مخاطب خدا احساس کنید. احساسش خیلی مهمه. چه کسی می خواهد این حس در او پدید آید، احساس کند که همینه مخاطب خداست و خدا با او در حال سخن گفتن است؟ بله، هر کس بخواهد این احساس در او پدید آید که همینه خداوند با او سخن میگوید، تنها راهش این است که، یا مهمترین راهکارش این است که خودش را عضو این گروه کند. هر گفتن گروه یعنی وایبر و اینها افتاده روی خداوند، اولین گروه ها رو شکل و به انسان ها تفهیم نموده است که اگر میخواهی مخاطب من کیست؟ خداوند عظیم مطلق کبیر. هر کس بخواهد مخاطب من خداوند بزرگ قرار گیرد باید خودش را عضو به یک جمعی مثبت و ارزشی کند. بیایید المؤمنون بشوید، بیایید المتقین بشوید، بیایید کاری کنید که این وضع را شما صدق کند. در آن لحظه احساس مخاطب بودن خدا هم به شما دست خواهد داد. این احساسش بسیار مهم است. آیا تا حالا چنین احساسی به شما دست داده است؟ نه. علتش چیست؟ چون عضو گروه نیستی.
قرآن
کتاب حضارت خمیه گروه ها نیست. سوال خوبیه، ولی جوابش هم خیلی واضحه. سوال به صورت یک تناقض بیان شده. بعضی به عنوان یک تناقضات قرآن گفته، از آن بگنید که تناقضات قرآن نید. خدا در قرآنش گفته مخاطب قرآن ناسه بیا ایوه الناس. اما برم گلای مسوه الا ارد متحر. این تناقضی بگه جوابش هم گفتن جوابش هم خیلی ساده است. جوابش هم نخوندید؟ فرق از میان مخاطب و استفاده کننده حضرت آقا. فرق از میان مخاطب و استفاده کننده. مخاطب قرآن کیست؟ همگان. بهره‌وران استفاده کنندگان از قرآن چه کسانی هستند؟ کسانی که در آنها وصفی باشد. مثالش هم خیلی واضحه. یه معلم ریاضی وقتی توی کلاس 30 نفر حرف میزنه برای کیا حرف میزنه؟ برای همه. کیا استفاده میکنه؟ پس هم میتوان گفت مخاطب من همه، هم میتوان گفت که استفاده کنندگان از من پاکان، نیکان، خوبان. بعد از میان کاربر و استفاده کننده بهره‌ور. حل دیگه فهم تابع عمل. هرچه انسان به دانسته هایش عاملتر باشد فهمش بازتر باشد. یه بحثی هست در تفسیر، در باب علم تفسیر، که شرایط تفسیر قرآن چیست. تفسیر یعنی چی؟ یعنی فهم قرآن. و تا 33 شرط گفته کالا فرصت گفتنش نیست. سویدیو میشناسید؟ بله جلال کتابه چیه؟ تفسیر جلاله دیگه، سویوتی دیگه، بله اطفاله هست. این چهار کتاب خیلی مهمه جناب سویوتی، از علمای انصافاً بزرگ اهل سنت، خدا رحمتش کنه. ایشون یه شرطی برای تفسیر اضافه کرده و این شرط فقط ایشون اضافه کرد و خیلی از علمای اهل سنت به این شرط که سلوطی برای فهم قرآن تفسیر قرآن گذاشته به شدت حمله کرد. اون میگه ورای اون 32 تا یا 33 تا شرط شرایط میاره و قبول هم داره. میگه ورای همه اینا تنها یک شرط که شرط اساسی است و اگر اون باشه اینها نباشه، فهم هست اونها باشه، این نباشه تفسیر نیست، تفسیرش موجه هست. میگه تقوا هست. خیلی هم درست بود. خود قرآن میگه، میگه بادن لمتا، میگه افلا یتدبرون القرآن ام علا قلوب اقفالا. یعنی اگر قفل باشد تدبر نیست، قفل نباشد تدبر هست. قفل چیه؟ عمل معصیت.
سال خود سلوتی که بردرش قفل بوده.
بله بود، نسبت ندید
قضاوت نخوشیه نبود،
نسبت ندید
ظاهر بود، یعنی خودی کمراه بوده.
ببینید اگر شخص تلاش کنه به چیزی برسه و بیش از اون نرسه، که به چیزی که نرسیده که موظف نیست.
این چیزی از همه
نشانسه قضاوت
نه،
شاید تلاش کرده نرسید، ممکن نیست، شاید
لازم بطن
نکنه.
خیلی جایی رضاوت نه، چی بگم، خاصیت طلبیدی هم شاید شخصی تلاش کرده نرسید. حالا او بهتره یا من و شما اصلا تلاش نمید
خود رسیدیم خود رو گذاشته وسط تحصیل حاصل
خیلی باشه باشه نقطه یه سر ما بدا به حالا کسی برو وسط معدن طلا بگذارد، یعنی عمرش مشغول پفک میشه و خوشا به حال کسی درون یک کبیر برابوت بگذارم، یه ذره خاک خدا رو بردار، خانم به این نیت که این خاک خاک خداست، اخلاق خداست، خیلی غره نباشد. فردا نشون میدم که کی برده کی باخته. نکته سوم در پایان این آیه دو اسم شریف خدا آمده است، یکی اسم تواب، یکی اسم رحیم. اول تواب، دوم رحیم. در اینجا هم چند نکته هست، یه خط دلوش بپیش. نکته اول این نکته، اسم دوم یعنی اسم اخیر در مقام تعلیل، اسم سابق در مقام معلول. روشندن از کنم چرا خدا توابه، چرا؟ چون رحیم. پس اسم دوم در مقام علت و اسم اول در مقام معلول اثر. چرا خدا توابه؟ چون او رحیمه. بذار من در مورد اعتقادی براتون بگم، میان دو اسم تواب و اسم رحیم، اسم رحیم محیط و اسم تواب محاوره است. و به تعبیر فلسفی اسم رحیم کلی است به معنی کلی سعی، و اسم تواب جزئی است به معنی جزئی سعی، نه جزئی و کلی مفهوم. اما قصد مطلق در باب مفاهیم اینجا در باب کلی سعی، در باب مفهوم صادق است. این نکته اول در ما به این دو اسم. نکته دوم در همین زمینه در باب این دو اسم این است که مستحضر تواب صیغه مبالغه است به معنی رجوع. معنایش این است که خداوند رجوع کننده نیست، خداوند بسیار رجوع کننده است. اگر او تواب است، نشان آن است که انسان ها هم زیاد عصیان میکنند، چون آدمیان زیاد عاصیان از محتاج خدایان که او زیاد رجوع میکنند. از اسم توابش در بر دارد کثرت معاصی بشر را. توی خیلی از ادعیه افاتی آشق عباس قومی هم این فراز رو دیدید، خصوصا از در ادعیه امام سجاد علیه السلام که فرمود فکم اتوب و کم اعود. چون آدمی رویهش این گونه هست، خداوند رویهش هم را برد. پس تواب بودن خدا دلالتی ضمنی یا لزومی و تلویحی دارد بر این مطلب که آدمیان زیاد عاصیان، زیاد اهل اعاده از خدا به سمت معصیت. و نکته دیگر در همین باب باز و آن نکته این که حتی این نکته ارفانیست مطرح میکنه و یه توقیهش مربند مقدماتیست که الان نصد دویانش نیستیم، و اون نکته همین است که اسماء زیل آیه روزنه ورود به حریم آیه است. اکثر آیات قرآن ختم می شوند به یک یا بیش از یک اسم خدا. اکثر آیات این حکمتی دارد، حکمتش این است که هر کس بخواهد به درون آیه، درون آیه یعنی چی؟ یعنی چه تفسیر آیه، چه تأویل آیه، خصوصا تأویل آیه، روزنه ای پیشا روی خود بگشاید، باید و اسماء زیل آیه توسل کنند. توسل یعنی این که خود مظهر آن اسم شود و بیانی معول تعبیر کننده آن آیه کسی است که مظهر اسماء زیل آیه باشد. و مظهر اسماء زیل آیه کیست؟ کیست؟ ولی خدا، اولیاء او، انسان کامل. مثلا انسان کامل است و ولی اوست. به تعبیر قرآن کسی که علم در او راسخ شده است، رسوخ کرده است، میتواند تعبیر آیات کند. آنجا که فرمود و ما یعلم تعبیره الا الله و الراسخون فی العلم، در صورتی که واو را واو عطف بدانیم. پس شرط ورود به محتوای آیه توسل و تمسک و تمسل به اسماء زیل آیه. یعنی هر کس بخواهد به ظاهر آیه، یعنی تفسیر آیه، تفسیر یعنی ظاهر آیه، هر کس بخواهد به باطن آیه، بطنی از بطون آیات نائل شود، باید که از طریق اسماء ذیل آیات وارد شود. به من نگاه کنید، اسماء آخر آیه هست ولی علت آیه، یعنی نسبت اسماء و آیه طولی است. به تعبیری آیه نازله اسماء ذیل آیه است. ها؟
سرطن.
نه شما سرطن میگید، آیه درست. به در اینجور دیگه براتون بگم، نمیگه انا انزلناه، بله ما نازل کردیم، ما یعنی کی؟ یعنی الله. الله اسم جامعه دیگه، خداوند با اسم الله کل آیات را نازل کرد. ولی هر آیه ای را با توسل به یک یا دو اسم نازل کرد. از کل قرآن نازله اسم جامعه خداست، ولی آیه به آیه قرآن نازله یک یا دو یا سه اسم خداست. اگر کل این اسماء ذیل آیات جمع بشود، معادل اسم شریف الله هست. پس هر آیه نازله یک یا دو اسم خداست، آیه دیگر نازله یک یا دو اسم خداست، آیه دیگر نازله یک یا دو اسم خداست، اما کل آیات نازله کل اسماء. کل اسماء یعنی اسم کل یا اسم جامع که اسم شریف الله هست. روشنه؟ اگر کسی بخواهد عالم به بطون کل آیات بشود، یعنی کل کتاب بشود، او باید مظهر اسم شریف الله باشد. زیرا که کل آیات نازله اسم شریف الله است. و اگر بخواهد عالم به تأویل، عالم به متن یا بطون یک آیه بشود، باید از روزنه اسماء ذیل آیات وارد بشود. از نسبت آیه و اسماء ذیل نسبت نازله است به مرجع، یعنی اسماء عالی هست، اون آیه نازله یان اسماء هست. به ظاهر اسماء در پایان آیه هست، ولی فی الواقع اسماء ذیل آیه مبدع نازل کننده آن آیه هست. حکمتش علت دیگه هست کنه، تعلیف یعنی مبدع دیگه، علت مبدع نیست.
علت اول میخواد
چه کنیم که قرآن مخاطبش انسان، خداوند در کنار آیاتش با انسان خیلی مماشات کرد. خداوند اهل مماشات نبود که انسان ها اینجوری برخورد نمی‌کرد. میگه خدا واحد نیست. پس چرا اینقدر قرآنش از کثرت سخن گفته؟ خداوند واحده. اصلا واحد که اهل کثرت نیست. چرا اینقدر متکثر حرف زده؟ 6000 اندی آیه، این همه حروف، این همه واژگان، این همه اشیاء، این همه انسان ها، این همه اشخاص. مماشات کرد. والذی فی السماء اله و فی الارض اله. اله آسمان و زمین یکیست. اله آسمان واحد، اله زمین واحدی سر قالب امور متکثر. میگن وحدت فی الکثرت، یه همین چیز. خب حاصل آن که خداوند به انسان‌ها رجوع کرد تا آدمیان به سمت او رجوع کنند، و او با اسم توابش و اسم رحیمش قبول توبه بندگان کند. السلام.